ساعت 10 رو از تهران شبکه رادیویی جوان حضور شما خوبان شنونده اعلام میکنم و دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه بشید با همکارانم در برنامه سوال یک عدد جواب یک سبد.
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید.
شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
ماشین لباسشویی ویلسون مجهز به نانو سیلور. به لکه ها لبخند بزن. ویلسون.
انبوه سازان و صادر کنندگان سنگ های ساختمانی، مجتمع سنگبری قدسی اصفهان، پیشرو در تولید و بهره برداری از معادن سنگ، همراه با تکنولوژی روز دنیا در تولید سنگ اسلب و تایل. نشانی اینترنتی www.qodsistone.com. شماره تماس 031-33-80-96-56.
از گل طبیعت طعمی ماندگار، آشنای دیرین سفره ها، همراز طبیعت، محصولات غذایی بقا، کیفیت راز بقاست.
غذاهای آماده و نیمه آماده پوژن، لقمه ستاره‌ای مرغ پوژن دوست داشتنی برای بچه ها، فلافل پوژن مناسب برای مهمانی ها، شامی مرغ سوخاری پوژن ترد و خوشمزه. منتظر محصولات جدید ما باشید. تلفن 035-327-91-30-31.
از قدیم تا به حال محصولات بی‌مثال، شیر رضا صنعت غذا،
آزین پلیمر نوین اصفهان، تولید کننده لوله و اتصالات پلی پروپیلن تک لایه، طراحی مدرن، کیفیت ماندگار، محصولی با دوام و مطمئن. آزین پلیمر نوین اصفهان، کیفیت دستور کار ماست. www.alns.ir.
سلام، چه حالینا، چه احوالینا، یا خسته‌این یا خوب و سرحالینا، روزا چه گرم کار و فعالینا، شبام که پای فیلم و فوتبالینا، کجایین یا چه شکلینا، بخند و بیخیالینا، جنوب و شرق و غرب بلکم تو جاده شمالینا، بگو چه حالینا، چه احوالینا، دیگه بالینا دور و خوشحالینا.
بالینا خوشحالینا.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. rytel، همراه هوشمند.
سوال یک عدد،
جواب یک سبد. سوال یک عدد،
جواب یک سبد. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. به نام خدا، خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، سلام. من صدیقه مرادی هستم. این مسابقه سوال یک عدد، جواب یک سبد، تا حوالی ساعت 11 با شما این.
ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکیم، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست. با عرض سلام، صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من کاوه یانقی هستم، با مسابقه سوال یک عدد، جواب یک سبد در خدمت شما هستیم. امیدوارم این مسابقه مورد پسندتون قرار بگیره.
اجازه بدید قبل از معرفی دوستان عزیز شرکت کننده بریم سراغ معمای پلیسی این هفته.
حتما معمای پلیسی رو گوش کنید و پاسخش رو میتونید به شماره تلفن 220-50-952 بگید.
بله، بله، البته بگید. البته، یعنی اگر به قول یانقی میتونید تماس بگیرید با 220-50-952 میتونید پیامک هم ارسال بکنید به 30881، پاسخ صحیح این معمای پلیسی رو بگید. آقای یانقی، وقتی پیامک ارسال
مرادی.
بله خواهش میکنم. بله. وقتی پیامک ارسال میکنم به 30881 یه کار دیگه هم میتونم بکنم.
بله، اونایی که دوست دارن تو مسابقه ما شرکت بکنن، چه حضوری چه تلفنی، هم با پیامک فقط میتونید این کارو بکنید.
آفرین. یعنی پیامک ارسال کنید به 30881، اسم و فامیل خودتون رو به ما بگید و بگید که میخواید توی مسابقه شرکت کنید.
سلام، من کاوه یانقی هستم، میخوام توی مسابقه شرکت بکنم. اینم شماره تلفنم.
آقا باهاتون تماس میگیریم آقا یانقی. ان شاء الله روزی که ضبط برنامه باشه شما میتونید تشریف بیارید. ان شاء الله سر برنامه زنده ما از شما دعوت کنیم که شرکت بکنید.
هفته پیش کاراگاه آگاه دست آقایی که موقع حساب و کتاب شریک و رفیقش رو هل داده بود رو رو کرد و مچش رو گرفت.
به جون شما خیلی اصرار کردم که بابا عزیز دل، من چایی نمیخوام.
به جای این حرفا میشه بفرمایید که چه اتفاقی افتاد؟
به حضورتون مجدداً عارضم که از ما انکار از اون اصرار که الا و بلا باز چای بیارن. ما هم گفتیم بیار، که ای کاش نگفته بودیم. اصل مطلب این بود که وقتی پاشد بره چای بیاره سرش گیج رفت، چشاش سیاهی میرفت، یهو شتلاب خورد زمین. ما هم بدون معطلی زنگ زدیم به ماشین مشتی ممدلی، یعنی اورژانس.
میشه بفرمایید شما از کجا فهمیدین دوستتون وقتی بلند شده بره چای بیاره سرش گیج رفته و چشاش هم سیاهی میرفته؟
تو آمبولانس خودش بهم گفت سرش گیج رفته، جایی رو ندیده.
دیگه چیزی به شما نگفت؟ حرف دیگه ای نزد؟
مثلا چه حرفی باید میزد آقای کارگا؟
باید میگفت واسه یه چی داری دروغ میگی؟
اه، شما از کجا فهمیدی من دارم دروغ میگم؟
اینو اکثر شنونده های ما فهمیدن، خودت نفهمیدی؟
و البته خیلی از شنونده ها هم مثل کاراگاه آگاه ما حواسشون جمع بود و متوجه شدن کاراگاه از کجا فهمید که آقای شریک داره دروغ میگه.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید، لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید، متشکرم.
چون که خانم مصدوم گفته بود که ایشون وقتی من رفتم بالا سرش بیهوش بود، ولی مصدوم هم گفتش که توی آمبولانس با من صحبت کرده، مشخصه که دروغ میگه.
وقتی که کاراگاه از این آقای شریک طرف پرسی که شما از کجا فهمیدی که چش سیاهی را سرگیره، گفت خودش گفت، در حالی این آقا بیهوش بوده و با امبولانس بشن این را میبردن بیمارستان، پس در حالت بیهوشی نمیتونسته بگه که چشم سیاهی رفته و سرگیره داشته.
این وقتی که خانومش گفت که این بیهوش بوده، تا الان تو بیمارستان بیهوشه، بعد این که داشت باز بردازش میپرسید گفت که خودش تو ماشین اورژانس به من گفت، در صورت که این گفته او بیهوشه، این گفته او حرف داره، از اینجا معلوم میشه که داره دروغ.
اما بعضی از شنونده هامون دلایل خیلی منطقی تری برای کشف راز زارب داشتن.
کاراگاه از اونجایی فهمید که دروغه
چون طرفش این پینوکیو زمانی که دروغ میگفت دماغش بزرگ میشد، ایشون دماغش بزرگ شد و کارگاه فهمید که داره دروغ میگه.
بعضی هم دربست به کاراگاه و آگاه بودنش اعتماد داشتن،
چون آگاه اتصالی دیگه والا.
اما بعضی هم متاسفانه چندان به کاراگاه باهوش ما اطمینان و اعتماد نداشتن.
همون تاگه آگاه چی هست؟ یه چیزی تاریکی انداخت شاید بگیره، تاریکی چیزی بگیره دیگه.
در یک مورد هم یکی از شنوندگان مدعی همکاری با کاراگاه شد.
من به کاراگاه خبر دادم. بله من به کاراگاه خفتم.
اگر شما هم مثل من منتظر شنیدن ماجرا و معمای تازه کاراگاه آگاه هستید، همچنان شنونده ما باشید.
خب بریم معمای پلیسی این هفته رو با هم بشنویم.
خوب گوش کنید.
الو، کاراگاه آگاه، بفرمایید.
خانمی به کاراگاه زنگ زد و گفت 3 ماه پیش پدرم به علت کهولت سن از دنیا رفت. با اینکه با خط خودش ازش وصیت‌نامه داریم که سهم ورثه رو تعیین کرده، حالا برادرم یه نامه تایپی رو کرده که بابام انگشت زده و باغ و کارخونه‌شو به اون بخشیده. همه میگن این نامه رو روزای آخر که بابام تو کما بوده تایپ کرده و انگشت بابامو زده زیرش و بعد از کاراگاه میخواد که به این قضیه رسیدگی کنه. کاراگاه هم به عنوان اولین اقدام میره سراغ برادر اون خانم.
فرمایشی دارین جناب کاراگاه؟
درباره وصیت‌نامه که ادعا می‌کنید پدرتون نوشته و باغ و کارخونه‌ش رو به شما بخشیده خدمتتون رسیدم.
این جریان یه مسئله خانوادگی، فکر نمی‌کنم ارتباطی به شما داشته باشه، درسته میگم؟
ولی خواهرتون به نمایندگی از طرف سایر ورثه برای روشن شدن صحت این وصیت‌نامه از من کمک خواستن.
نامه کاملا واضح و مشخص، انگشت بابای خدا بیامرز من پشتشه. اداره انگشت‌نگاری اثر انگشت بابامو تایید کرده.
از این که انگشتی که پای نام است انگشت پدرتونه شکی نیست، ولی حرف ما اینه که
حرف شما اینه که چرا بابامو با اون حال نبردم محضر ازش نامه بگیرم، درسته؟
حرف ما اینه که شما نامه رو قبلا تایپ کردی، وقتی پدرتون تو کما یا تو حال خودش نبوده انگشتش رو زدین تو استامپ، بعدش هم زدین پای نامه.
آقای کارگارو چه حسابی این حرفو میزنید؟
به خاطر اینکه نامه فقط انگشت زده شده و امضا نداره.
اولندش انگشت از امضا اعتبارش بیشتره و در ثانی بابای خدا بیامرز من اصلا سواد مواد نداشته که امضا داشته باشه. آدم بی سواد که امضا نداره. بد میگم جناب کارگاه؟
بد نمیگی، ولی حتما و قطعا داری دروغ میگی.
دوستان عزیز، کاراگاه از کجا فهمید که طرف داره دروغ میگه؟ پاسخهای صحیحتون رو به شماره 30881 ارسال کنید
و یا میتونید از طریق شماره تلفن 220-50-952 تماس تلفنی داشته باشید و پاسخ رو بگید.
بله، حالا بریم سراغ شرکت کنندگان امروز.
بفرمایین.
بله، اینم از معمای پلیسی هفته گذشته. اما 4 شرکت کننده مسابقه امروز. شرکت کننده شماره 1 آتنا تشکری، خیلی خوش آمدید.
مرسی، متشکرم.
خودتون معرفی میکنید کامل؟
آتنا تشکری هستم، لیسانس اقتصاد بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد، 35 ساله.
خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
شرکت کننده شماره 2 سرکار خانم لیلا دشتی، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید.
زنده باشید، خودتون رو معرفی میکنید کامل؟
لیلا دشتی هستم، کارشناس معماری.
خیلی خوش آمدید. اما 2 شرکت کننده تلفنی ما، شرکت کننده شماره 3 حمید رضا سلطانپور. آقای سلطانپور سلام میکنم به شما.
سلام، به نام خدا، حمیدرضا سلطانپور هستم از قم، کارشناس حسابداری.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید به مسابقه ما. شرکت کننده شماره 4 اکبر قیاسوند. آقا سلام میکنم به شما.
سلام، به نام خدا، اکبر قیاسوند هستم، کارشناس ارشد کشاورزی، 30 ساله از قزوین.
زنده باشید. آقا خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. مرحله اول مسابقه امروز ما راجع به یک شخصیت علمی و مذهبیه. راجبش اطلاعات بهتون میدم، یه فاصله ای رو داریم، اگر تو این فاصله تشخیص بدید که این شخصیت کیست 20 امتیاز رو کسب میکنید، اما اگر اطلاعات بیشتری رو خواستی و در فاصله دوم تشخیص دادید 10 امتیاز. در سال 389 هجری قمری در بغداد متولد شد. پدر و مادرش هر دو از سادات علوی بودند. در 10 سالگی اولین شعر خود را سرود. در نوجوانی علوم شیعی و فقه را نزد اساتید نامداری چون شیخ مفید آموخت. پدرش ابو احمد هم از علمای بزرگ بود و در دوره خلفای عباسی و آل بویه شغل قضاوت را بر عهده داشت که پس از پدرش وی این مناصب را عهده‌دار شد. میدونید که این شخصیت کیست؟ مهمترین کارش هم گردآوری یک اثر ماندگار اسلامی بوده.
شرکت کننده شماره 1. من بگم؟
1 بفرمایید.
شریف رضی که نهج البلاغه رو گردآوری کرده، اسم کاملش احمد حسین ابن طاهره که ملقب به شریف رضیه، معروف به موسوی، از علمای امامیه هستش.
آقای شماره 4 شما هم بفرمایید.
سید رضی.
بله درسته، سید رضی. 20 امتیاز رو کسب میکنن. اطلاعات بیشتری رو راجع به این شخصیت بهتون بگم.
بله،
شخصیت مورد نظر ما که همونطور که اشاره کردین سید رضی، فقیه، متکلم، مفسر و شاعر بود. انگیزش از سرودن شعر بیان زندگی علویان بوده. برای بزرگان و همچنین از شهدای کربلا مرثیه سروده. نسبش از جانب پدر به حضرت امام موسی کاظم علیه السلام میرسه و به همین دلیل گاهی او را رضوی مینامند. در سن 47 سالگی در بغداد درگذشت و در کنار آرامگاه جدش در کاظمین به خاک سپرده شد. مهمترین و معروفترین اثرش گردآوری مجموعه ای از خطبه ها، نامه ها و سخنان حضرت امام علی علیه السلامه که شرکت کننده شماره 1 و 4 درست حد زدید و این شخصیت کسی نیست جز سید رضی.
سید رضی الدین شریف محمد ابن الحسین ابن ابراهیم ابن امام موسی کاظم علیه السلام، کنیه شریفش ابوالحسن و لقب مرضیش رضی است. وفاتش را در 5 ماه محرم الحرام سال 460 هجری قمری نوشتن. شیخ بهایی در کشکول از قول سید رضی که خدا از او راضی باد میگوید: از برای این مردم از فرجام خیش دور ماندم و بدین خرسندم که بی هم نشین بمانم. با فقر نزدیکان از تو دور و در بی نیازی به تو نزدیک می شوند. و همچنین میگوید: روزگار به گذشتن بر ما شتاب می ورزد، گاه به کام نمی گردد و گاه به کام می گردد. نصیبم گشت چندان تلخ کامی، بعد هر کامی که ممنونم ز گردون، گر به کام من نمی گردد.
مرحله دوم مسابقه سوال یک عدد جواب یک سبد. چه این مرحله دوستان عزیز شرکت کننده، خود شما شرکت کننده ها از همدیگه سوال میکنید، یعنی شرکت کننده شماره یک که شما خانم آتنا تشکری هستید باید از شرکت کننده شماره سه حمیدرضا سلطانپور بپرسید و ایشون از شما، شرکت کننده شماره دو خانم شما لیلا دشتی باید از شرکت کننده شماره چهار اکبر قیاسوند بپرسید و ایشون از شما بپرسن. آماده هستین شروع کنیم؟ خانم آتنا تشکری، شما باید از حمیدرضا سلطانپور بپرسید. بفرمایید.
بله. آقای سلطانپور.
بله صدا.
در قدیم به کدوم شهر قمشه گفته میشد؟
بله.
در قدیم به کدوم شهر قمشه گفته میشد؟
نمیدونم. قمه.
در قدیم به کدوم شهر قمشه گفته میشده؟ سمت اصفهان و اینا هم هست. میتونید حدس بزنید؟ نزدیک خودتونه ها؟
کاشان؟
نه نه، شهرزا.
شهرزا.
آره شهرزا. اشکال نداره. سال دو.
بندر اسکندریه از بنادر کدوم کشوره؟
بندر اسکندریه. بله. از بنادر کدوم کشوره؟
مصر. اون
آفرین.
و اما شماره سه، حلقه سبز المپیک نماد کدوم قاره است؟
حلقه سبز المپیک. بله. نماد کدوم قاره است؟ اروپا.
آفرین. بله. آفرین، ده امتیاز. اما شرکت کننده شماره سه یعنی شما آقای سلطانپور باید از آتنا تشکری بپرسید. بفرمایید.
بله. سوال یک، ربات پایتخت کدام کشور
است؟ مراکش.
بله.
آفرین.
سوال دو، سد معروف دیو در کدام استان است؟
خوزستان.
درسته.
بله. سوال سه، بنیانگذار سلسله ایلخانیان مغول چه کسی بود؟
چنگیز خان.
آفرین. بله. خانم بدون فکر سریع همه رو پاسخ بدید.
مطالعه‌ام زیاده.
آفرین. متشکرم. خب آقای صادقی، راجع به مغول‌ها شنیدم که وقتی حمله می‌کردن یه شهری رو تصرف می‌کردن، قوانین خاص خودشون رو اجرا می‌کردن. این طور بوده؟ می‌خوام یکم توضیحات بیشتر رو بشنوم.
بله دقیقاً، مغول‌ها وقتی دیگه به هر شهری می‌رسیدن و شهر رو تصرف می‌کردن، قانون خاص خودشون رو به نام قانون چنگیزی که به یاسا معروف شده.
آها یاسا.
اجرا می‌کردن. بله به نام یاسا. و بعد ورودی هر شهر روی لوح‌های سنگی این قوانین رو می‌نوشتن که کسانی که وارد شهر میشن از این قوانین آگاهی داشته باشن. یکی از این قوانین ذبح گوسفند بود. یعنی مغول‌ها اجازه نمی‌دادن گوسفند رو سرش رو ببرن. میگفتن باید شکمشو پاره بکنن، یعنی با سربریدن گوسفند مخالف بودن، فقط شکم گوسفند رو پاره میکردن.
گوسفند زنده رو فقط شکمشو
پاره. بله گوسفند رو میخواستن ذبح کنن استفاده کنن گوشتشو، سرشو نباید میبریدن، باید شکمشو پاره میکردن. به همین دلیل یک مردی در نیشابور و یکی از شهرهای دیگه میره یه گوسفند زندهی میخره میبره منزلش، در خونش هم قفل میکنه، این بر اون بر هم مواظب بودی کسی نبینه، میخواسته ذبح اسلامی بکنه.
بله.
بعد سر گوسفند میبره و بعد میبره تو خونش، اینا یه بغلی از روی بام میبینه اینو که این کار کرد، میره پیش ایلخان و جریان خبر میده. ایلخان به جایی که اون شخص رو تنبیه کنه، این کسی که بدون اجازه رفته بود رو بام خونه مردم و خونه مردم نگاه کرده بود اونو تنبیه میکنه، یعنی قوانین خاص خودشون نشون گفته تو چرا رفتی نگاه کردی، اون نیامده جلوی مردم این کارو بکنه که
خبرچینی معمول.
بله اون رفته مخفیانه یواشکی این کارو کرده،
کسی هم ندیده.
بله اونو خود تنبیهش میکنه.
آقای صادقی، این ایلخانیان چند سال حکومت کردن؟
ایلخانیان کلن به نظر یعنی کلن 137 سال حکومت کردن و 14 تا پادشاه بودن، که اولین پادشاه ایلخان که به دین اسلام مشرف شد قازان خان بود، که بعد از قازان خان سلطان محمد خدابنده و سلطان
چندمین پادشاه ایلخانیان بوده؟
تقریبا میشه گفت هفتم هشتمین پادشاه ایلخان. آها. بود که بعدش سلطان ابو سعید و همجور تا آخر
دیگه بقیهشون همه مسلمون شدن.
بله در جریان حمله مغول ها یه اتفاق جالبی که اتفاق ناجالبی که افتاد، یکی قتل عطار بود در نیشابور، یکی هم قتل کمال الدین اسماعیل در اصفهان بود. البته اینا با هم فرق داشت قضیهش. کمال الدین اسماعیل یه مدتی بریده بود از مردم، رفته بود توی زاویه‌ای یه کنار گوشه‌ای اصلا برای خودش زندگی میکرد و یه پیرمردی بود، کسی هم باش کار نداشت. مردم پیش خودشون فکر کردن چون این پیرمرده و شاعره و کسی باش کار نداره، اموال و اجناس مهم خودشونو، طلا جواهراتشونو و چیزای عتیقجاتشونو بردن توی یه چاهی که خونه ایشون بود مخفی کردن. از بدشانسی این شاعر یه بچه مغولی اونجا میاد یه تیری با کمان میندازه برای یه مرغی، این زهگیر کمانش میفته تو اون چاه.
خب
بعد بستگانش میرن زهگیر این کمانو بردارن، اون اجناس رو میبینن، بعد شاعر رو انقدر شکنجه میدن و اذیت میکنن تا که بقیه رو بگی کجا گذاشته، کجا پنهان کرده، و چون بقیه تو کار نبوده و به خاطر صدمه که زیاد دیده بوده فوت میکنه.
شرکت کننده شماره 2 لیلا دشتی از اکبر قیاسمند، شرکت کننده شماره 4 بپرسید.
آقای قیاسمند بفرمایید که دو بیتی سرای معروف همدانی چه کسی بوده؟
باب طاهر.
آفرین.
بفرمایید مرکز خراسان جنوبی کدام شهر است؟
بیرجند.
آفرین بیرجند خراسان جنوبی.
و نقاشی شام آخر و لبخند ژوکند از کدام نقاش است؟
لبخند ژوکند خیلی معروفه.
پیکاسو؟
نه 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 نه، شام آخر و لبخند ژوکند. داوینچی. آفرین. 10 امتیاز اکبر قیاسمند برای سوال سوم. اما شما از خانم لیلا دشتی بپرسید.
بله خانم دشتی، زرند از شهرهای کدام استان است؟
کرمان.
آفرین 10 امتیاز. سال دو؟
سال دوم، معروفترین اثر ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی،
کارتونش رو
بابا لنگراز؟
نه نه، اثر ویکتور هوگو کارتونش رو هم دیدیم، خیلی هم معروفه. ژان
والژان تویست؟
نه نه، ژان والژان و شخصیت های این مدلی داره و
بینوایان.
آفرین حوزت داره ژان والژان. 10 امتیاز. سال سه؟
سوم سال، کدام رئیس جمهور آمریکا در شهر دالاس تگزاس ترور شد؟
کدوم رئیس جمهور آمریکا در شهر دالاس ترور شد؟ جان
کندی.
آفرین جان اف کندی. 10 امتیاز. 30 امتیاز رو کسب کردید شما خانم دشتی عزیز. آی صادقی، بالاخره معلوم شد این جان اف کندی رو کی کشت؟ اصلا چرا کشتن؟
نه تنها جان اف کندی معلوم نشد، بلکه برادراش هم معلوم نشد، چون به غیر از جان اف کندی، رابرت کندی و ادوارد کندی هم کشته شدن.
ای بابا، وقت اون وقت معلوم نشد چرا واقعا؟
نه هنوز دم که هنوز نامعلومه، مشخص نیست برای چی این سه تا برادر رو به قتل رسوندن، البته در فواصل مختلف. جان اف کندی پنجمین و جوانترین رئیس جمهور آمریکا بود. در سال 1917 در ماساچوست به دنیا آمد، بعد در جنگ جهانی دوم افسر نیروی دریایی بود.